بگو که چرا دیر میای. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام دیر و خفت و صدایی. مرو چه سبب زود میبروی؟ بگو که چرا دیر میای. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام دیر و خفت و صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی. درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب که برون آمدی به پرسش من. ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده که چه آورده ای به تحفه مرا. بنه بنشین تا دمی براسایی. مجو پس از این زینها راه جفا مکن که تشت کار ما به رسوایی. برو که چه کش می روی به شیب گری. بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو پس از این زینها راه جفا مکن که تشت کار ما به رسوایی. برو که چه کش می روی به شیب گری. بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو چه سبب زود می بروی؟ نفس زمان مرو چه سبب زود می بروی؟ بگو که چرا دیر می آیی. نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان شده ام دیر و خط و صدایی دیر و خط و صدایی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو اقتصاد در خدمتتونیم. براتون آرزوی توفیق داریم در ماه مبارک رمضان و در اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز. و اما دوستان عزیز، نمی شود از مسائلی که کرونا به وجود آورده گذشت و باز هم توصیه‌ای نداشت. اجازه بفرمایید که باز هم عرض بکنیم که مرتب دست‌های خودتون رو به صورت کامل با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های ضد عفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید. شستشوی دست‌ها با آب و صابون و استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده حاوی الکل ویروس‌های روی دست‌ها را از بین می‌برند. از کسی که سرفه و عطسه می‌کند دست کم 1 متر فاصله بگیرید. زمانی که فردی سرفه و عطسه می‌کند، قطرک‌های ریزی از دهان و بینی او به اطراف پاشیده می‌شود که ممکن است حاوی ویروس باشد. اگر فاصله شما با آن فرد خیلی نزدیک باشد، ممکن است شما این قطرک‌های حاوی ویروس کووید 19 را استنشاق کنید. دست‌ها در تماس با سطوح مختلف ممکن است به ویروس‌ها آلوده شده باشند. دست‌های آلوده می‌توانند ویروس را به چشم‌ها، بینی و دهان شما منتقل کنند. از این راه‌ها ویروس می‌تواند وارد بدن شما شده و شما را بیمار کند.
حرف من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
برنامه های رادیو اقتصاد رو میشنوید از بخش سوم. به اتفاق همکارانم ابراهیم اسلامی تهیه کننده، پویا شریف پناهی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کتاب شب توجه بفرمایید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب 12 و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جاودانه جان اشتنبرگ نویسنده معترض آمریکایی را تقدیم شما شنوندگان فریخته کتاب شب می‌کنیم. در مقدمه اولین قسمت بازخوانی این رمان درباره نویسنده مختصری گفتیم و در مقدمه این قسمت می‌خواهیم مختصری درباره خود رمان و موضوع آن بگوییم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق حقه میلیون‌ها انسان رانده شده از سرزمین خود. خوشه‌های خشم ادعانامه مردم آواره و مهاجری است که با یورش تراکتورهای بانک‌ها و شرکت‌های غربی به زمین‌هایشان مزه زور را چشیدند و برای لقمه اینان آواره جاده ها و سرزمین های دیگر شدند. صاحبان زمین های بزرگ، بانک ها و کمپانی های غربی که خود را مسلط بر همه شئون جامعه می دانستند، برزگران و کارگرانی را که زمین ها را در اجاره خود داشتند و روی آن جان می کندند آواره کردند تا بر روی زمین ها مقاصد تجاری خود را عملی کنند. آوارگان نمی دانستند مقصر اصلی آوارگی آنها کیست. برای همین چاره جز رفتن نداشتند. روی جاده های بزرگ مانند مورچه در جستجوی کار سرگردان شدند و خشمشان اندک اندک بارور می شد. شب گذشته شنیدید بعد از آن که تومجاد از خانواده جدا شد، آل پسر دیگر خانواده عاشق دختر یکی از خانواده های مهاجر شد. سرانجام با موافقت دو خانواده به هم رسیدند و پیوندشان بی سر و صدا برگزار شد. آل چنان شیفته دخترک شده بود که خانواده اش را رها کرد و به خانواده دخترک پیوست. جادها مجبور شدند از اردوگاهی که در آن کار می‌کردند کوچ کنند و به جای دیگری بروند. طبیعتاً چون آل نمی‌آمد، آنها نیز نمی‌توانستند کامیون را برانند. بنابراین کامیون همانجا پیش آل ماند و خانواده پای پیاده به جاده زد و در میان مهاجران و آوارگان دیگر به راه افتاد. اکنون به ادامه ماجرا در 12 و آخرین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم با آخرین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبرگ همراه باشید. مسابقه برای پیدا کردن کار و جای مناسب وحشتناک بود. آواره ها مثل دوزدا شب حرکت می کردند تا دیگران در خوابند بتوانند پشت درها صف بکشند. جستن کار دیوانشان کرده بود. در تمام طول راه وسوسه در کمینشان بود. این زمین صاحب داره. بریم جای دیگه. اینم جای دیگه. خلوت. خب شاید بشه گوشه کوچیکی از اونا تصاحب کرد. یه گوشه خیلی کوچولو، فعلا غیر از خار و خس چیز دیگه ای توش نیست. خدایا من میتونم از همین قطعه کوچولو انقدر سیب زمینی بیرون بکشم که تموم نونخورام سیر بشن. ولی مال ما که نیست. گفتم باید همینجوری بمونه تا توش فقط خار و خس سبز بشه. گاهگاه مردی دل به دریا میزد، دزدانه به درون قطعه زمینی که دم دست بود میسرید، گوشه کوچکی از آن را پاک میکرد و میکوشید اندکی خاک آن را به دست بگیرد و بو بکشد. ناگهان یک نفر پیدا میشد. بگی ببینم اینجا چی کار میکنی؟ کار بدی نمیکنی. نه من شما رو میپاییدم. قانون رو زیر پا گذاشتین. این زمین که مال شما نیست، صاحب داره. زمین که شخم زده نبود. کار ما به کسی ضرر نمیزنه. باشه، ولی حق نداشتیم بیاین توش. شما همه تون یکی هستی. دزدای نکبت. اگه همینجوری بذارنتون، یه روز صبح صداتون در میاد که زمین مال خودمونه. از شما بر میاد که خیال کنی مال خودتونه. بهتره فوراً زحمتو کم کنی. یالا بزنی به چاک. پلیس حق داشت. او خودش یک قرینه مالک بود. به او گفته بودند که باید بی‌معطلی هر کس را که از کنار زمین رد شد از آنجا دور کرد. چون آوارها ازشان برمی آید برای تک زمینی که لابلای خار و خسا گم شده و آنها پیدایش کردند، جانشان را هم به خطر بیندازند. دیدی وقتی بهش گفتی برو بیرون چه قیافه‌ای داشت؟ اون یه دشمن خونیه. از من داشته باش، اینا رو باید جاکنشون کرد. اگه نه تمام مملکتو میگیرن. تمام مملکتو. اینا خارجی هن، بیگانه هن. درسته که هممون به یه زبون حرف میزنیم، اما زمین تا آسمون با ما فرق دارن. همینقدر که بری ببینی چه جوری زندگی میکنن کافیه. خیال میکنی ممکنه که ما اونجوری زندگی کنی؟ آه غیر ممکنه. شبها وقت چنباتمه زدن و صحبت کردن بود. ناگاه یکی از جا در میرفت و میگفت چرا یه بیستایی از ما با هم جمع نمیشن و یه تیکه زمین رو نمیگیرن؟ توفنگ که میشه گیرو برد، چرا این کارو نمیکنی؟ دیگری میگفت سگکشمو میکنن. خب بکنم. یعنی اینجور زندگی کردن از مردن بهتره؟ زیر خاک بودن بهتر از زیر گونی پاره بودن نیست؟ کدوم یکی از اینا رو بیشتر برای بچه‌ات میخوای؟ یه مرتبه بمیرن و راحت بشن یا بعد از دو سال از نخوری بمیرن؟ کدومشو؟ میدونین بعضی آوارهامون سر تا سر هفته چی میخورن؟ حریره گزنه که نون توش دیریت میکنن. میدونین آرد رو از کجا به دست میارن؟ از جارو کردن ته واگنای کثیف بدبو. و این حرفا در اردوگاه‌ها و هر جا که آوارگان بودند میپیچید. پاسبان‌های چاق و چله با هفت‌تیرهایی که روی ران‌های کلفتشان تلو تلو می‌خورد و با افاده از میان گروه آوارگان می‌گذشتند و با خود می‌گفتند اینا رو باید آدمشون کرد، باید بهشون فهمون که اینجا خونه خاله نیست، اگه جلوشون رو نگیریم غیر ممکنه آروم بشینن و کار کنن، اگه نپایشون این گرازا همه کار دستشون برمیاد. بهت بگم اینا به اندازه سربازای سیاه جنوب خطرناکن. تا غافل بشی ازشون متشکل میشن و دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوشونو بگیره. اگه از من میشنفی مثل مار میمونن. نباید ازشون خاطر جمع شد. تا خواستن یک و دو کنن باید زد و کشتشون. راهش اینه که از اونا بیبوته تر بشی و بهشون زور بگی. غیر از زور هیچ راه دیگه ای واسهشون نیست. باید کاری کرد که مثل سگ بترسن. اگه جا نزنن چی؟ اگه ایستادگی کنن و تفنگ بکشن. اینا از جوانی دست به تیر بودن، تفنگ جزئی از وجودشونه. اگه ناگهان با هم متحد شدن و ریختن رو سرت چیکار میکنی؟ چطوری میشه کسی رو که شکمش فریاد گرسنگی میکشه و رودهای بچه‌هاش از نخوردن به پیچ و تاب در اومده ترسوند؟ اونو هیچ چیز نمیترسونه، چون خودش بدترین ترسا رو دیده. آره راست میگه، منم موافق نیستم، اینجوری خوب نیست. در همه جاده‌ها، در همه اردوگاه‌های کار، در همه زمین‌ها، زبان‌ها راه خود را می‌پیمودند. آنگاه حرکت‌ها آغاز می‌شد. پاسبان‌های مسلح در اردوگاه‌ها، در زمین دزدها مستقر می‌شدند. کوچ کنین، دستور وزارت بهداریه، وجودتون برای سلامتی مضره. کجا بریم؟ چه می‌دونم؟ به ما دستور دادن شماها را دک کنیم. تا نیم ساعت دیگه چادر آتیش می‌زنیم. تو بعضی چادرها حسبه پیدا شده، به ما دستور دادن شما را دک کنیم، بزنیم به چاک. هنوز نیم ساعت نگذشته خانه های مقوایی، آلونک های علفی و چادرهای پارچه‌ای دود می شود و به هوا می رود. انسان ها، آوارگان، بینواها و مهاجران دوباره در شاهراه به جستجوی کار را می افتند. یورش از جانب کانزاس، آرکانزاس، اوکلاهاما، تگزاس و نیومکزیکو سهمگین تر می شود. تراکتورها کسان دیگری را بیرون می رانند. خانواده پراکنده شده جاد نیز در میان مهاجران دیگر جاده را در آرزوی پیدا کردن مکانی مناسب می پیمودند. مادر تمام جاده آب گرفته را با چشم می کاوید. خستگی نمی شناخت. دیگران را هم وادار به مقاومت می کرد. ناگهان در طرف چپ جاده انبار سیاهی روی بلندی کوچکی به چشم خورد. با صدای بلند گفت: نگاه کنین، اونجا رو نگاه کنین، من حتم دارم که تو این انبار میشه مدتی موند، بریم تا بقیه ندیدنش. روتی و وینفیلد پیش دویدند. روزا شارون از خستگی رمقی نداشت. مادر زیر بغلش را گرفت و راهش برد. مردها با ناباوری جلو رفتند. روزا شارون طاقت نیاورد، توی گودالی نشست. مادر گفت: تندتر بریم، ممکنه رگبار بگیره، زود باشین، حالا دیگه وقت دست دست کردن نیست. مادر دخترش را از گودال بیرون کشید و به او کمک کرد تا از پرچین رد شود. همان موقع طوفان غرید و سطل سطل آب رویشان سرازی شد. اما به سختی از میان گلولای گذشتند و جلو رفتند. انبار سیاه در زیر باران به سختی دیده می شد. روزا شارون پی در پی سر می خورد. حالا دیگر خودش را ول کرده بود تا دیگران بکشندش. مادر گفت: بیاین کمک. پدر خم شد و دخترش را بغل کرد. روتی و وینفیلد نگاهشان می کردند. دوروبرشان می دویدند و از روی زمین گل می چیدند. رسیدن به انبار سخت بود. اینجا و آنجای انبار افزارهای زنگ زده‌ای افتاده بود. یک ریش گاواهن، یک خرمنکوب شکسته، یک چرخ آهنی. باران به شدت بر روی بام انبار ضرب گرفته بود. پدر به نرمی روزا شارون را روی جعبه چوبی گذاشت. مادر دستور داد بگردین چوب پیدا کنین تا آتیش روشن کنیم. و به دخترش گفت دراز بکش تا آتیش روشن کنیم و خشکت کنیم. پدر و عموجان رفتن هیزم خشک پیدا کنند. ناگهان وینفیلد آمد و گفت مادر اونجا رو نگاه کن. مادر نگاه کرد، در تاریک روشن انباری آن گوشه دو هیکل را تشخیص داد. یکی هیکل مردی که به پشت خفته بود، دیگری هیکل جوانکی که در کنار وی نشسته بود و با چشمای بهت زده تازه واردان را می نگریست. پسر جوان که دید زن نگاهش می کند آهسته برخاست و به جانب او آمد. با صدای زمختی گفت این انبار مال شماست؟ نه، ما هم به اینجا پناه آوردیم. دخترمون ناخوشه، بچهش مرده. شما یه روپوش خوش نداریم بهش بدیم که بتونه لباسهای خیسشو در بیاره؟ جوانک از زیر هیکل مرد خفته یک تاقه شال چرکین در آورد و به مادر داد. مادر گفت خیلی ممنون. این آقا چشه؟ اون ناخوش بود. حالا داره میمیره. از گشنگی داره میمیره. 6 روزه که هیچی نخورده. پدرته؟ آره. دیگه نا نداره حرف بزنه. پدر و عموجان از بیرون چوبهایی پیدا کردند که خشک بود. آمدن داخل انبار و با دیدن مرد جوان و مرد خفته ساکت شدند. مادر با دیدن آنها جرأت پیدا کرد. کنار مرد خفته زانو زد و گوشش را نزدیک کرد. لبهای مرد از نو جنبید. مادر رو به پسر کرد. گفت فکرش نکنین. فقط صبر کنین تا دخترم خشک بشه. الان خیسه. بعد رفت تا روی آتشی که پدر و عموجان روشن کرده بودند لباسهای روزا شارون را خشک و عوض کند. جوانک ناگهان فریاد زد داره میمیره، داره جون میکنه، باید بهش شیر داد. شما پول داریم برم یه خود شیر واسش پیدا کنم؟ مادر گفت آروم باش، دل با پس نباش، من براش شیر میارم. چشمای مادر به سوی پدر و عموجان برگشت، بعد به روزا شارون خیره شد. دو زن درون چشمای همدیگر را نگاه کردند. تنفس زن جوان کوتاه و بریده بود. به مادر گفت خیلی خوب باشه. مادر لبخند زد. میدونستم تو این کارو میکنی. میدونستم. باران به نرمی روی بام انبار میبارید. روزا شارون لحظه ای فکر کرد، سپس خودش را درون روپوش پیچید. آماده میشد تا شیرش پیرمرد گرسنه را به زندگی بازگرداند. چشمایش را بالا آورد. بعد آنها را پایین انداخت و در سایه انبار دور و برش را نگریست. آنگاه لبهایش با لبخند مرموزی به هم چسبید. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان بیادماندنی خوشه های خشم اثر جان اشتنبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت لازم را برده باشید. خدا نگهدار.
برنامه کتاب شب رو از رادیو اقتصاد شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. امیدوار هستیم که تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید.
از پریشان بودی پریشان خاطرم از پریشان بودی پریشان خاطرم زلف خود را شانه کردی شانه بانوی گلده زلف خود را شانه کردی شانه بوی گلده
پرتو